روز چهارشنبه هفته گذشته یک مقام ارشد ارتش اسرائیل گفته که ارتش سوریه همه نیروهاش رو به حالت آماده باش در آورده، حتی نیروهای ذخیره خودش رو احضار کرده و 9 تیپ پیاده نظام، 3 لشکر زرهی و همه نیروهای عملیاتی ویژه‌اش رو در نزدیکی مرز در نوار مرزی خودش با دره دقا ساماندهی کرده. در مورد دره دقا من نکته رو بگم، من در زمستان 1361 که 80 آغاز 83 میلادی میشه، چند ماه بعد از حمله اسرائیل به لبنان و تصرف لبنان تا مناطق وسیع جنوب تا خود بیروت و بخش مهمی از دره دقا، من اونجا بودم و به عنوان مسئول بخش رادیو تلویزیون روابط‌عمومی سپاه ایران در اونجا به همه جا سفر میکردم و بنابراین از نزدیک دیدم که در اونجا چه اتفاقاتی افتاده. این همون مقطعی هستش که جمهوری اسلامی ایران از دل تشکیلات سیاسی و خدمت بزرگوارتون اجتماعی که توسط مرحوم امام موسی صدر به وجود آمده بود، اینها توانستن نیروهای جوان رو جذب کنن، کسانی مثل عماد مهنیه و این به اصطلاح حزب الله رو، تشکیلات حزب الله رو راه بندازن. در هر صورت بقا یک نقطه، یک منطقه بسیار مهم هستش برای هر سه کشور سوریه، لبنان و اسرائیل، برای اینکه بقا تقریبا 100% توسط شیعیان به صراط مسکونی شده و مهمترین پایگاه های نظامی و سیاسی و اقتصادی حزب الله در منطقه بقا هستش و جاده هایی که در اون منطقه هست فوق العاده مهمه. ایران با یک هزینه بسیار کلان چند سالی است که یک احداث یک کفوبان رو در این منطقه در دست اقدام داره. کارشناسان ایرانی و نماینده ویژه آقای احمدی نژاد در اونجا هستن تا این بزرگ را هرچه سریعتر احداث بشه، که قبلا به این به قول عربا طریق ترابی میگفتن یا جاده خاکی یا زمینی میگفتن. یک جاده زمینی نچندان بزرگ بودیم قبلا، اما در اون منطقه الان یک اتوبان بسیار بزرگ و مهم ساخته میشه، چیزی شبیه مثلا به اتوبان تهران به کرج یا به قزوین، تا حد اکثر توان جابجایی برای ارتش سوریه برای حضور در لبنان و همینطور تسهیل تردد و ترابری تالا در این محصره این منطقه با سوریه فراهم بشه و با افزوده شدن اهمیت اقتصادی و سیاسی امنیتی بقا و این جاده، در واقع عقبه غیر نظامی حزب الله رو هم به این ترتیب تقویت کرده باشن. صدای منو دارین شما؟
بله بفرمایید.
بسیار خوب. بریم به سراغ آخرین نتیجه در این رابطه که دولت سوریه هم اعلام کرده که هفته آینده نتیجه تحقیقات خودش رو در خصوص ترور عماد مغنیه اعلام خواهد کرد و پیشاپیش این فضا در جهان عرب و کشورهای منطقه خاورمیانه فراهم می شود تا اعلام بشود که سازمان اطلاعاتی اسرائیل و برخی منابع اطلاعاتی عرب مسئول ترور مغنی هستند. اینها یک بحث جداگانه رو می طلبه. من بعد از کامل شدن این تحقیقاتمون در مورد آقای مغنیه بر اساس هم منابع موجود و هم چیزایی که خودمون داریم یک گزارش ویژه‌ای رو به عماد مغنیه و امثال او اختصاص خواهیم داد که در اونجا این رو بحث میکنیم. ولی علی الاصول بدانید محال است، محال است چه آمریکا چه اسرائیل بدون هماهنگی مستقیم یا غیر مستقیم با سازمان های امنیتی و دولت سوریه بتوانند در داخل خاک سوریه به اون شکل و در اون محل کسی مثل عماد مغنیه رو و امثال او رو ترور بکنند. به هر حال اعراب فراموش نکنیم که در کفر و نفاق از همه بدترن. بارها و بارها اینها در طول این 50-60 سال جنگی که با دولت اسرائیل دارن نشان دادن که بزرگترین دشمن اونها نفاق خودشونه، فزونی طلبی و وجود نهادهای بیمار و فاسد دیکتاتوری در حکومتشون است. نکته دیگر این استش که آقای گوردون براون نخست وزیر انگلستان که در اکتبر سال گذشته گفته بود شمار نیروهای انگلیسی مستقر در عراق رو از 4100 نفر به 2500 نفر در بهار، یعنی فاصله که ما الان در آغاز این هستیم، کاهش خواهد داد. ظاهرا این حرف ایشون الان با تحرکات جدیدی که در منطقه دیده میشه داره زیر سوال میره و وزارت دفاع هم تاکید کرده که بعید است که وزارت دفاع انگلستان بعید است که این امر به طور کامل محقق بشه. خود آقای براون هم خیلی صریح گفتن که هیچ طرح از پیش آماده فعلا برای کاهش شمار سربازان انگلیسی مستقر در عراق ندارن و روزنامه گاردین هم در مقاله که نوشته اظهار کرده که به اصطلاح یک چنین طرحی رو دولت انگلستان نمیتواند برای تامین امنیت عراق و کاستن از درگیری ها و بقای خونی اونجا به اجرا بگذاره. آقای نوری المالکی هم که سه‌شنبه هفته گذشته در مصاحبه در بغداد اعلام کرده سرکوب شبه نظامیان بصره یک موفقیت برای نیروهای عراقی محسوب میشه و یک نیروی 10,000 نفری دیگر نیز مضاف بر اونهایی که قبلا بودن برای حفظ نظم در بصره مستقر خواهند شد. به این ترتیب می‌بینیم که عملا بصره داره به یک پادگان بزرگ نظامی در جنوب عراق مستقر میشه که طبیعتا نیروهای خارجی مستقر در بصره یک نقش کنترل دوگانه و مضاعف خواهند داشت، یعنی در این حالی که به برقراری امنیت در بصره برابر تعریف و فرمولی که خود انگلیس ها، ناتو، امریکا و دولت عراق داره کمک میکنن و در اون شرکت دارن میتوانند و در قطعا هم اینجور است به نظر من که به اصطلاح برای به عنوان نیروهای ذخیره یا نیروهایی که در حال آماده باش زرد هستند در این منطقه میتوانند برای مواقع لازم نقش نیروهای ذخیره رو داشته باشند تا اگر تهاجمی به ایران خواست صورت بگیره هم تحرکات داخل مرز عراق رو، سرزمین های عراق رو کنترل بکنن و هم این که به اصطلاح عقبه نیروهای مهاجم رو تقویت بکنن.
بله.
روزنامه واشنگتن تایمز هم در مقاله به نقل از آقای گراهام آلیسون در معاون وزیر سابق دفاع آمریکا داخل مثل مقاله بوده جلوگیری از یک حمله تروریستی اتمی اعلام کردن که احتمالاً یک تهاجم تروریستی بزرگی که دیگه از نوعی که در 11 سپتامبر اتفاق افتاد این بار ممکنه با سلاح‌های اتمی اتفاق بیفته. این رو در واقع چیزی نمی‌تونیم بدونیم جز جنگ روانی و گسترش جنگ روانی جناح‌های جنگ طلب امریکا، دولت آمریکا برای اینکه زمینه رو برای زمینه‌های روانی جامعه رو برای درگیری هرچه وسیع‌تر با جمهوری اسلامی ایران فراهم کنند. و این سعید نیست. امریکایی‌ها همونطور که در عراق یک سناریوی رو با موفقیت تمام پیش بردن در ایران هم یک سناریوی جدیدی داشته باشن. در عراق می‌بینید علی‌رغم اینکه هیچ مصوبه بین‌المللی برای تهاجم به عراق وجود نداشت و حتی میان همپیمانان آمریکا در ناتو و حتی دین ترکیه همراهی نکردند با آمریکا، آمریکایی‌ها با همکاری انگلستان و اسپانیا یک گروه ائتلاف تشکیل دادن، نیروهای ائتلاف و دیدی که تمام خاک عراق رو تصرف کردن و رژیم حاکم در عراق رو سرنگون کردن با اون توجیهاتی که داشتن، بعضیش و بخشیش درست بود و درست است و واقعیت داشت و بخش مهمتریش که اونها تاکید میکردن، یعنی وجود سلاح‌های کشتار، یعنی دیدیم که واقعیت نداشت، ولی امریکایی‌ها این کار رو کردن و نهایتا هم دنیا مجبور شد بپذیرد اقدام آمریکا رو و خیلی سر صدای عملا واکنشی عملا از طرف هیچ کشوری در دنیا در این رابطه دیده نشد. هیچ بعید نیست امریکایی‌ها در رابطه با پرونده اتمی آقای احمدی نژاد یک نوع تهاجم وسیع تاکتیکی رو هم بخوان آزمایش بکنن و اون کاربرد به سلاح هسته‌ای تاکتیکی باشه. من مفصلا در ویژه‌نامه نظامی خودمون این رو توضیح خواهیم داد که سلاح‌های تاکتیکی هسته‌ای چه چیزایی هستن. من به شخص اعتقادم این است که امریکا هرگز دست به یک حمله در خور اون چی که تبلیغ میکنه و تهدید میکنه نمیتواند حتی اگر بخواهد علیه ایران بزند، به دلایل واضح و مطالبی که قبلا گفتیم و شنوندگان ما هم میدانند و مهمترینش واکنش ملت ایران در برابر تهاجم بیگانگان است که یک تجربه تاریخی چند هزار سال است. هیچ مهاجمی جان سالم به در نبرده، حتی اگر توانسته باشد برای چند قرن کشور ما رو اشغال بکنه. الان دیگه دوره اشغال کشورها مثل دوره مغول‌ها و مقدونی‌ها و آتیلا و امثال هم نیست. روش‌های متفاوتی شده، سیاست‌ها متفاوته و اینا اجازه نمی‌دهد که کشوری مثل آمریکا درگیر یک جنگ تمام عیار با یک ملتی بشود که به شدت خشمگین هستند و با یا بدون بهانه اتمی برای کشمکش با آمریکا انگیزه کافی برای درگیری خونین با دولت آمریکا رو دارن که در رأس همه اونها کودتا علیه دولت قانونی آقای مصدق هستش و جنایاتی که آمریکا در طول اون 25 سال یک رو به قرن بعدش در حمایت از رژیم دستنشانده خودش در ایران داشته. در هر صورت این تبلیغات با حمایت همپیمانان آمریکا داره گسترش پیدا میکنه، حداقلش این است که به بهانه نقل مطلب به پوشش میدن این اخبار رو در سطوح وسیع تری.
جناب معتمدی، بله صداتون رو دارم. جناب معتمدی، ولی همه این تحریکات میتونه تبدیل به یک تجاوزی بشه، نه به یک حمله سراسری که نیروهای پیاده نظام و نیروهای زمینی رو هم ولی میتونن تبدیل به یک جنگ هوایی بشه و بمباران وسیع ایران و فاجعه‌ای جبران ناپذیر، چنان که در بسیاری از اسناد و مدارکشون تا به حال توسط هم کارشناسان نظامی و هم تحلیلگران سیاسیشون افشا شده.
بله، منم عرض کردم که ما در یک ویژه‌نامه که به یاری یزدان ایران آفرین خواهیم داشت مفصلا این رو میگیم که تحت شرایط فعلی دکترین های نظامی جدید چگونه است؟ آیا واقعا امریکایی ها وقتی به ما میگوین نمیتوانند و جرأتشون ندارن حتی اگر بخواهند به ایران ما حمله بکنن، آیا معنیش این هستش که دارن یک تفنگ خالی رو به طرف مردم ما هدف میگیرن یا نه؟ این تفنگ چندان هم خالی نیست، منتها نوع مهماتش متفاوته.
کاملا میخواستم من این نکته بیمقداری بیشتر روشن بشه.
بله، زندگی از اون باشه، وقتی که زمامداران ما اکثرا به فساد اقتصادی و زد و بند و تبانی آشکار و پنهان با آمریکایی ها و همپیمانان و شرکای اونها در منطقه آلوده هستن، این وضعیت ما برای اداره جنگ با آمریکا چیزی بهتر از وضعیت سوریه برای اداره جنگ با اسرائیل نمیتواند باشد. وقتی شما میبینید که در بطن نظام ما افراد فاسدی مثل آقای سردار زارعی پیدا میشن و یا آقای هاشمی و اون مافیای فاسد و فاجرشون که در تمام دنیا به آریجناز کارچاخکل معروف هستن، یا در امارات شما میبینید بیش از 20 میلیارد دلار از اموال به سرقت رفته ملت ایران یا توسط زمامداران ما یا توسط نهادهای مختلف در اونجا ذخیره شده و دبی رو از یک بندر کوچک و نه چندان مرفه در 30 سال تبدیل کرده توی این 27 سال گذشته به یک رقیبی برای هنگ کنگ.
بله.
بفهمید که سلاح های اصلی اونها فقط بیرونی نیست و به اعتقاد ما همونطور که در خدیه جنبش جهانی ملی کردن منابع طبیعی و انرژی به رهبری مرحوم مصدق ضربه نهایی از درون به ملت ایران زده شد، اگر هم واقعا قرار باشد تهاجمی صورت بگیره، این ضربه از درون به ملت ما زده خواهد شد اگر مردم هوشیار نباشند و نیروهای وطن پرست حضور مؤثر و مقتدرانه در صحنه نداشته باشند.
کاملا
مطلب بعد برمیگردد به فعالیت‌های پلیس ترکیه، کشور ماجراجو و بسیار جالب ما در شمال شرقی کشورمون، که برای دستگیری عوامل شبکه القاعده در استان استانبول یک فعالیت بسیار وسیعی داشتند و توانستند 45 نفر از افراد مظنون به همکاری با این شبکه رو بگیرن. من اینجا لازم توضیح بدم به شنوندگان عزیزمون که بعد از عقد اون قرارداد امنیتی میان ترکیه و اسرائیل که به عنوان اولین بخشش اسرائیلی‌ها در پوشش نیروهای مشترک ترک و اسرائیلی رفتن و آقای اوجالان رو از اشتبکده پنچندان پنهانیشون در اون کشور آفریقایی دستگیر کردن و با هواپیمای اختصاصی یکی از مالتی میلیاردرهای کشور مالزی آوردن به ترکیه تحویل دادن، که این خودش داستان جالبی داره که خواهیم بسوی اون مجله ویژه خودمون. ترک ها در برخورد با برحال نهادها، احزاب و تشکل‌هایی که از نظر اونها نامنصوب خطرناک تلقی میشن، موفقیت های بسیار زیادی به دست آوردن. یکی از اونها هم این است که توانستن به نحوی در داخل کشور نیروهای اسلامگرا رو مهار کنند که با خیال راحت اجازه بدهند اینها در عرصه فعالیت‌های سیاسی علنی حضور بیشتری داشته باشند، تا هم جمهوری اسلامی ایران رو از نفوذ هرچه بیشتر در ترکیه باز بدارن و هم این نیروها رو قانع بکنن به اینکه مصلحت اونها در این هستش که در چارچوب همین ترکیه لایک فعالیت بکنن و دنبال ماجراجویی های نظیر آقای عباس در الجزایر نرون که عاقبت به خیری ندارن. در حال شبکه تروریستی القاعده در یک مناطق مثل باختیلار، باخچبی اولر، حالا من اسامی ترکیش درست نمیدونم، عمرانیه، فاتح، ای اغلو، اسکودار، قاضی عثمان پاشا، آجیلار، اینا مناطق مهم شهر استان استانبول هستند، به طور همزمان این عملیات انجام شده. به اعتقاد بنده این یک نوع تمرین هم بوده است برای انجام عملیات مشابه در نقاط دیگر، چون استانبول یک استان بسیار مهم برای ترکیه و به اعتقاد من از نظر اقتصادی و سیاسی مهمترین منطقه و استان جیوستراتیجیک، منطقه جیوستراتیجیک برای ترکیه هستش. خبر بعدی مربوط است به اینکه سفیر روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرده که در مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران هیچ به اصطلاح موفقیتی به دست نیامده. آقای تروکین در پایان ریاست دوره‌ای روسیه در شورای امنیت در یک مصاحبه مطبوعاتی گفته که این که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که دیگه با گروه 5 به علاوه 1 مذاکره نمی‌کنه، این بسیار خطرناکه، از اون انتقاد کرده و گفته که به این ترتیب هر گونه پیشرفتی در این گونه مذاکرات منوط به این است که جمهوری اسلامی ایران واقعا بخواد همکاری بکنه با این گروه. به موازات این اتفاق دفتر مطبوعاتی کاخ سفید آمریکا هم گفته که رئیس جمهور آمریکا توی یک میزگرد مطبوعاتی اظهار داشته که کشور روسیه و آمریکا در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم عقیده هستند. و پرزیدنت بوش هم گفته که ما معتقدیم رژیم تهران نباید برنامه غنی‌سازی اورانیوم داشته باشه. یادمون باشه که روزها تحلیل اون 80 و چند تن، 5 یا 88 تن محموله سوخت انرژی سوخت اتمی نیروگاه بوشهر رو به جمهوری اسلامی ایران موکول به این کرده بودن که ایران دست از غنی‌سازی موقتا برداره و جمهوری اسلامی ایران هم در پوشش به اصطلاح انجام تعمیرات روی دستگاه های سانتریفیوژ خودشون و یک سری اصلاحات فنی در مراکز غنی‌سازی آشکار و پنهان تبعیت کردن از درخواست روسیه و روسیه هم خودش خلاص کرد، سوخت رو تحویل داد، چندین برابر پولی هم که قرار بود بگیره بابت قیمت این سوخت اونها رو هم تحویل گرفت و الان امریکایی ها در یک وضعیتی هستن که جمهوری اسلامی ایران رو به شکل منطقی تری برای توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم زیر فشار میذارن که شما اولا به حد کافی سوخت برای همین نیروگاهتون دارین و این سوخت نیاز شما رو تامین میکنه. روسیه هم که قبول کرده در چارچوب رسال موافقت نامه ها و توافقات بین المللی فیما بین کشورهای عضو NPT سوخت رو برای شما بده، پس دیگه ضرورتی نداره که شماها این فعالیت ها رو ادامه بدید، الان هم که سوخت لازم و کافی رو دارید. این مطلب است. مطلب دیگر این استش که آقای بوش پی سفرش به اروپا قرار هستش که وسیعا در مورد مسئله بحران هست به ایران با رئیس جمهور روسیه صحبت بکنه و یک مطلبی که بسیار خطرناکه و من ندیدم پیش توجه بشه بحث همکاری و آماده باش فوق‌العاده نیروهای اطلاعاتی امریکا در مرزهای ایران هستش و اینکه از روسیه هم خواستن که با امریکا در این رابطه فعالیت داشته باشه و همکاری داشته باشه. فراموش نکنیم که روابط امریکا و روسیه چه در قالب روابط ایالات متحده و ناتو با اتحاد شوروی و پیمان ورشو چه در حال حاضر که به صورت یک رابطه سه جانبه است، یعنی از یک طرف آمریکا و روسیه مستقیما با هم روابطی دارن، یک روابطی دارن از کانال ناتو و یک رابطه هم دارن از کانال سازمان امنیت و همکاری اروپا و جامعه اروپای متحد. در هر سه حوزه امریکایی ها دست برتر رو برای مذاکره با روس ها دارن و اهرم های بیشتری برای تحمیل درخواست های خودشون و گرفتن امتیاز از طرف روسیه خودشون دارن. بنابراین اگر کسی تصور بکنه روس ها حالا سوای اون به سوی سابقه های خطرناک ننگین و خونینی که با نقض حقوق بشر و برپایی جنگ های منطقهی و خونریزی های وسیع همراه بوده اونم ندیده بگیریم، روسیه حتی اگر که خیلی هم عاشق دلباخته دولت آقای احمدی نژاد و امثال او باشد هرگز روی منافع استراتژیک خودش در اروپا و در جهان و بعد در منطقه خاورمیانه ریسک نمی‌کنه که اونها رو در برابر روابطش با کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که به طور تاریخی ملت ما کمترین گرایش رو نسبت به او داشتند به خطر بندازه. در همین رابطه یک مقام عالی رتبه امنیتی روسیه گفته که ما دقیقا اطلاع داریم که به اصطلاح نیروهای آمریکایی در حال انجام تمرینات نظامی هوایی زمینی هستند روی مدل‌های شبیه به اهدافشون در ایران. ظاهرا نشریه تحت عنوان Information Clearing House به نقل از ریا نوستی یک نشریه روسی هست گفته که اطلاعاتی به دست آمده که نشون میده پنتاگون اگرچه هنوز حمله نظامی یه زمان دقیقی رو برای حمله نظامی علیه تهران تعیین نکرده اما همچنان خواهان این هستش که در پس طریق یک جنگ کوتاه مدت و کم هزینه رژیم تهران رو به زانو در بیاره، که باز تکرار میکنیم ما در قضیه کودتای 28 مرداد امریکایی ها نشان دادن قادرن چنین جنگ هایی رو در کشور ما انجام بدن به دلایلی که حالا بحث مفصلی داره و در جای خودش خواهیم گفت، ولی مشخصا قسمت نیروهای وطن پرست و عدم انسجام ملی به عنوان عوامل اصلی به موفقیت رسیدن این گونه کودتاها علیه ملت ما بوده.